4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در این شنبه، آغازین روز هفته که به نوعی میشه گفت که ما رو وصل میکنه به ماه آینده 1400 خورشیدی، یعنی آذر. امروز 29 آبان هست. اگر به تقویم هاتون یک نگاهی بندازید خواهید دید که فاصله زیادی با آذر نداریم و تموم شدن پاییز هم در راه. امیدوارم که در این شنبه تا اینجا لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و آماده باشید که ما شما رو در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها بگذاریم، به اتفاق همکارانم که در این پوشش خبری و در این مجله خبری تحلیلی نقش خودشون رو تلاش کردند که به خوبی ایفا کنن برای شما. اما پیش از این که مجله رو با هم ادامه بدیم و شنیدنی ها رو با شما تقسیم کنم، اجازه بدید که یک بار دیگه سراغی بگیریم از آخرین خبرها تا این لحظه با نسرین افشار.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید همه دانش آموزان باید از اول آذر ماه در مدارس حضور پیدا کنند. به گفته علیرضا کاظمی، همه مدارس شرایط بازگشایی را دارند و دستورالعمل شیوه نامه های بهداشتی نیز به همه مدارس ابلاغ شده است.
منتظریم که اول آذر هم مدارس ابتدایی ما و هم مدارس متوسطه اول ما با برنامه‌ای که خود مدارس تدوین کردن و الگویی که خود مدارس انشالله تحصیل در واقع تدوین کردن و طراحی کردن، برنامه حضوری این مدارس هم آغاز بشه.
بنابر اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش، 70% خانواده ها موافق تشکیل کلاس های حضوری هستند. او گزارش های درباره ابتلای معلمان و دانش آموزان به کرونا را در مدارس مردود دانسته و گفته است هنوز 11 میلیون دانش آموز بر سر کلاس های درس حاضر نشدند. آقای کاظمی با تایید کمبود 200,000 معلم در آغاز سال تحصیلی جدید گفت آموزش و پرورش این کمبود را با معلمان بازنشسته، حق و تدریسی و خرید خدماتی جبران کرده است. وزارت آموزش و پرورش تنها وزارتخانه در دولت ابراهیم رئیسی است که هنوز وزیر ندارد. وزیر خارجه فرانسه بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی ایرانی را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه خانم محمدی یکی از چهره‌های مدافع آزادی در ایران است، خواستار آزادی این فعال مدنی شده است. این بیانیه همچنین با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی در راستای لغو مجازات اعدام و همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان می‌گوید فعالیت‌های خانم محمدی محکومیت‌های غیرقابل قبول زندان و تنبیه بدنی را به همراه داشته است. این بیانیه از ایران خواسته است تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام بگذارند. تا کنون چندین نهاد بین المللی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده است. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی خارجی حامل 150,000 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد. به گفته احمد حاجیان، سپاه پاسداران 11 خدمه این کشتی را به قوه قضاییه معرفی کرده است. به ملیت افراد بازداشت شده و همچنین مالکیت کشتی توقیف شده در این خبر اشاره‌ای نشده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی به عنوان تخلف یا قاچاق سوخت کرده است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار لغو ممنوعیت تردد شبانه شد. به گفته ابراهیم رئیسی، به دلیل واکسیناسیون عمومی این ممنوعیت باید لغو شود. او همچنین بر استفاده از کنترل‌های هوشمند در رفت و آمدها در مرز ایران تاکید کرده و گفت هرچه ایران کنترل‌های هوشمند را افزایش دهد، میتوان محدودیت‌های غیر هوشمند را کاهش داد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که یک عضو کمیته کشوری در مقابله با کرونا روز شنبه شروع موج جدید این بیماری در ایران را اجتناب ناپذیر خوانده و درباره کاهش سرعت روند نزولی کرونا در ایران هشدار داد.
نسرین بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما بعد از شنیدن خبرها از نسرین افشار، بریم سراغ این مجله بعد از ظهر که حاصل تلاش تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی و من هم که افتخار اجرا رو برای شما دارم محمد زرقامی هستم. حمله با کوکتل مولوتوف به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ همراه با شهرام میریان. توقیف یک کشتی حامل سوخت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. نگاه بهزاد احمدی نیا رو در این باره خواهیم شنید. بازداشت امنیتی دو برادر در سوئد، پرونده‌ای پیچیده با اطلاعاتی اندک. در این باره از کامبیز قفوری خواهیم شنید. و موجی از نگرانی ها، اروپا، بحران کرونا با خیزی دوباره، درگیری و تیراندازی در هلند، امیر پوریا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم به آلمان، جایی که امروز رسانه‌ها در این کشور از پرتاب کوکتل مولوتوف توسط مهاجمان ناشناس به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ خبر دادند و آخرین خبرها در این باره رو بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی در منطقه وینترهوده شهر هامبورگ آلمان حوالی ساعت 20:40 دقیقه روز جمعه به وقت اروپای مرکزی به نوشته چند روزنامه آلمانی مورد حمله دو تن قرار گرفته که مواد آتش‌سا به سوی در فولادی این نمایندگی پرتاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که بخش کوچکی از این در به طور سطحی سوخته. یک شاهد عینی به پلیس هامبورگ گفته دو مرد را دیده که پس از پرتاب مواد آتش‌سا به سرعت فرار کردند. به گفته پلیس در جریان بازرسی که بلافاصله آغاز شد دو تن دستگیر شدند، ولی پس از تحقیقات روشن شد که آن دو مرد هیچ ارتباطی با این واقعه نداشتند. به نوشته روزنامه بیلد، پلیس در پی این حمله حتی جلوی حرکت یک قطار شهری را هم گرفت و دو نفر را که از اتباع رومانی بودند مورد بازجویی قرار داد، ولی آن دو به زودی آزاد شدند. پلیس هامبورگ در آغاز درباره انگیزه عاملان این واقعه اطلاعاتی ارائه نکرد، ولی سپس در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد انگیزه سیاسی این حمله را نمیتوان رد کرد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، سرکنسول و سایر کارمندان در زمان وقوع این حمله در داخل ساختمان بودند و به این ترتیب به کسی آسیبی وارد نشده. سرکنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ در اواخر تیر ماه امسال نیز خبرساز شد و آن از این قرار بود که در همبستگی با اعتراضهای مردم خوزستان، گروهی که خود را جوانان آزادیخواه ساکن شهر هامبورگ مینامید، شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی بر در و دیوار این سرکنسولگری نوشت که در شبکه‌های مجازی بازتاب یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. اجازه بدید قبل از اینکه این موضوع رو با هم بشنویم و شما هم قدری خودتون رو جمع و جور کنید، یک فاصله کوتاهی بگیریم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که این نهاد نظامی یک کشتی خارجی رو که حامل 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده توقیف کرده و 11 خدمه اون رو به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده. شاید این اولین بار نباشه که چنین اخباری منتشر میشه. همین چندی پیش بود که توقیف نفتکش ویتنامی هم بسیار بحث برانگیز شد. در اون مسئله هم مسئله اساسی و انگشت اتهام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به مسئله قاچاق سوخت رفت، به طرف این مسئله رفت و از اون به عنوان تخلف یاد شد. اما انتشار این خبرها که گاهی اوقات واکنشی رو هم در بیرون به همراه نداره، تا چه اندازه قابل راستی آزماییه و چگونه میشه اصلا راستی آزماییش کرد؟ این محور گفتگویی بود که با یکی از روزنامه‌نگاران حوزه انرژی انجام دادم، بهزاد احمدی نیا، که با هم میشنویم.
دو تا نکته من اول راجع به خود این خبر بگم. اولا که این 150 هزار لیتری که عنوان میشه به ظاهر عدد خیلی بزرگیه، ولی در عمل عددی نیست. در معاملات نفتی و مشتقات نفتی این کمتر از 1000 بشکه و اصلا رقم قابل توجهی نیست. در مقابل میلیون ها لیتری که از مرزهای دیگه‌ای که تحت کنترل سپاه هست داره قاچاق میشه در روز، بر اساس گزارش ایسنا سال 98 بیش از 7.5 میلیون لیتر سوخت از مرزهای فقط سیستان و بلوچستان در طول روز، یک روز قاچاق میشده و این مرزها هم کاملا تحت کنترل سپاه.
یعنی این ارتباط هم پیدا میکنه آقای احمدی نیا به مسئله سوخت بران، یا این خارج از اون دایره است؟
نه، ببینید، سوختبری مقدار مقادیر خیلی کوچیک رو شامل میشه. 20,000 لیتر، 30,000 لیتر اون در بشکه های بنچ ها ببرن یا مثلا کامیون ها و وانت ها ببرن اون سمت کردستان، که اصلا پیاده، یک نفر پیاده مگه چند لیتر میتونه با خودش حمل کنه از دور رد بشه؟ اونها اصلا چیزای دیگه ای و ما به معاش روزمره مردم ارتباط پیدا میکنه. رقم ها رقم های سنگینی نمیشه. منتها این مقدار سوخت، من نکته دوم که میخوام بگم اینه که این مقدار سوخت با توجه به اعمال شدید سهمیه بندی سوخت و کارت‌های سوخت دیدیم که خب چند وقت پیش وقتی که هک شدش سیستم، حکومت حاضر نشد حتی برای یک هفته بیادش بنزین رو به صورت بی محابا در اختیار مردم قرار بده. وقتی با این شدت داره اعمال میشه این بحث سهمیه بندی، 150 هزار لیتر رقمی نیست که به این آسونی ها بشه.
پس به نظر شما آقای احمدی نیا اینطوری باید بهش بپردازیم که یک درگیری اینجا هست که چون این اخباری منتشر میشه، یعنی یه درگیری باید باشه بین بخشی از حاکمیت و حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟
خب این سابقه داره، این سابقه داره. سابقه شم شما وقتی برگردید به سال 98، در تابستان 98 وقتی که تحریم های ترامپ علیه نفت و مشتقات نفتی ایران داشت اوج می گرفت، دولت روحانی داشت درمانده می شد برای صادرات، زنگنه زیر بار نرفت که مسیرهای قاچاقی که سپاه در اختیار داره رو ازشون استفاده کنه، یعنی بیاد نفت و مشتقات نفتی رو در اختیار سپاه بذاره که اونها بفروشن بعد میان دلارش رو به دولت بپردازن. چون قبلا این سابقه وجود داشت که خب بابک زنجانی رو ناجا معرفی کرده بوده وزارت نفت، 4 میلیارد دلار خیلی راحت تو دو فقره کلاهبرداری کرد از دولت که بعداً مثلا معلوم نشد این پولا چی شدش، یا خود بنیاد تعاون ناجا میلیون ها دلار نفت تحویل گرفتش از وزارت نفت، فقط فروش پس نداد و بعد اون پرونده کذایی درست شد و اینها. در تابستان 98 شما وقتی برید اخبار ببینید که تعداد زیادی از اون نفتکش ها داره توقیف میشه، حتی 700 هزار لیتر اعلام کردن که توقیف کردیم توی یک نفتکش. و خب این مقادیر سوخت چیزی نبودش که بشه با دب برفت از مون بنزین گرفت، یا حالا تو بشکه 150 لیتری بیاری بریزیمش توی یک نفتکش که بعد ببره. اینا یه چیزی بودش که باید میرفت تو اسکله بارگیری میشد. داستان هم از این قرار بود که وزارت نفت تصمیم گرفت همون کاری رو که قاچاقچی‌های خرد منطقه خلیج فارس میکنن خودش از طریق نفتکش‌های کوچکش انجام بده، یعنی ببره این نفت رو خارج از سیستم گمرکی بارگیری کنه توی این نفتکش‌های کوچک، ببره داخل خلیج فارس و به کشتی‌های عبوری به عنوان سوخت بفروشتشون، یا احیانا تو بنادر دورافتاده کشورهای جنوبی به عنوان سوخت بفروشه، معامله کنه و به صورت قاچاق پول نقد بگیره، پول نقد رو به صورت اسکناس وارد بکنه. اما خب اون منطقه فعالیت سپاه مرزهای آبی دست سپاه و سپاه حاضر نبود که یه قاچاقچی دیگه بیاد تو منطقه قاچاق خودش این کار را انجام بده.
تو تفاهم دو طرف در جمهوری اسلامی ایران، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت یا بگیم دولتی ها، اساساً بر سر چه هست در این میون که حالا منجر میشه که هر از چندگاهی ما همچین خبرهایی رو هم بشنویم که راستی آزمایش شاید دشوار باشه که واقعاً همچین محموله هایی توقیف شدن یا نشدن؟
ببینید، روز صحبت از روزانه بین 100 تا 200 میلیون دلار درآمد نفتی ایران هستش که حالا وقتی که بنیاد بحث تحریم ها این تبدیل به قاچاق میشه. 100 تا 200 میلیون دلار در روز درآمدزایی، این برای دو باند مافیایی یا چند باند مافیایی که حاکم هستن در اونجا و عملا شغلشون دزدیه. ببینید در صنایع، به خصوص در صنایع نفت و گاز ایران، ما داریم می‌بینیم که هیچ کار بنیادی، هیچ کار بلند مدتی انجام نمیشه. چرا؟ چون کسی اونجا مسلط هستش که تفکر اینه که فقط اون پول ارزون راحتی که میتونم سریع بگیرم و برم. خب این رقم کلونیه. این دو گروه مافیایی به این آسونی‌ها کنار نمیان که به طور کامل در اختیار دیگری قرارش بدن. و سپاه الان حداقل 20 سال تجربه قاچاق داره، چون تمام مرزهای کشور عملا در اختیار سپاه هستش و این درآمد کلانی که در تمام رشته های قاچاق در اختیارشه، به این آسونیا در اختیار هیچ دولتی نمیذاره، چه روحانی چه رئیسی.
بهزاد احمدی نیا بود، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در قبرس، که نگاهی داشت به این خبر. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک کشتی خارجی رو توقیف کرده. بار دیگه یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم با یک موضوع دیگه این مجله بعد از ظهر رو ادامه بدیم.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک نمی‌کنه؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اجازه بدید که صفحات تقویممون رو کمی برگردونیم به عقب. بریم به اول مهر ماه 1400 خورشیدی، روزی که دفتر دادستانی عمومی سوئد واحد پرونده‌های امنیتی تقاضای بازداشت یک شهروند سوئدی ایرانی تبار رو میده و اتهام این شهروند رو نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه عنوان می‌کنه. در اخباری که منتشر شده، نام فرد بازداشت شده در اصل با فامیلی پیام کیا و برادر کوچکترش پیمان کیا معرفی شدند. کامبیز غفوری با ماست تا مروری داشته باشیم بر این خبر و اطلاعاتی که کامبیز غفوری به دست آورده روی این پرونده تا بیشتر برای ما بگه. آقای غفوری، بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بد نباشه اشاره بکنیم به این که اصلا ماجرای این دو برادر از کجا شروع میشه و اتهامی که ابتدا حالا گفته شده که جاسوسی بوده و بعد دو مرتبه در اون پیچش هایی که پیدا میکنه باز به اتهام جاسوسی برمیگرده، چگونه منتسب شده به این برادران که به هر حال سالها گویا در سوئد بودن؟
من سلام میکنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان محترم رادیو فردا. فقط من یک توضیح کوچیک بدم، برادر بزرگتر نامش پیمان است، برادر کوچکتر پیام است. به این صورت هم روند پرونده بوده که آقای پیمان کیا 41 ساله است، متولد سال 1359 است. او خیلی کودک بود که خانوادش به سوئد مهاجرت کردند. آقای پیمان کیا در سوئد بزرگ شد، در اونجا به هر حال مشاغلی داشت. یکی از مشاغلی که او داشت عضویت در نهاد پلیس امنیت سوئد هست با مخفف سپو و همینطور در نیروهای مسلح، یعنی مشاغل امنیتی داشت. این مشاغل عمدتا بین سالهای 2011 تا 2015 بودند و اما در ماهای اخیر همطور که شما اشاره کردید ناگهان او بازداشت شد و ابتدا دادستان هم خواستن با اتهام جاسوسی رو بازداشت بکنن، منتها میدونیم که خب کمی دشوار است. اگر ادله کافی و قاطع شما جلو قاضی نذارید، ممکنه این به راحتی دستور بازداشت رو ندن. اتهام رو یک درجه تقلیل دادن به نقض قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه. او بازداشت شد، چند بار بازداشتش تمدید شد در ماهای اکتبر و نوامبر تا کنون، و خب بعد از اون تمدیدها دوباره دادستان ها تصمیم گرفتن که اتهام رو برگردونن، جدی ترش کنن، به سمت جاسوسی ببرن.
فاصله این دو چی هستش؟ یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه و جاسوسی، چون در ظاهر این یکی میتونه توضیح اون یکی باشه، ولی چرا این وسط قائل شدن نخست به این و بعد به جاسوسی تبدیلش کردن؟
بله خب الان اتهام ها خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اتهام نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه حد اکثر 4 سال زندان داره، جاسوسی جرم بسیار بزرگتری است. و خب برای هر کدوم از اونها وقتی که شما در سوئد میخواهید عنوان اتهامی رو ببرید جلوی قاضی بگذارید تا اجازه بازداشت و بازجویی به شما بده، باید ادله کافی پوزش بگذارید. ظاهرا ادله دادستان ها برای توجیه بازداشت ابتدا در حد نقض قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه، بعد از این که به این اتهام رو بازداشت کردن در روند بازجویی مدارکی پیدا کردن که اتهام رو یک درجه تقویت کنند. منتها در رابطه با همین کیس در روزهای اخیر، دو روز پیش، روزنامه سوئد اول خبر دادن که برادر پیمان کیا، برادر کوچکترش پیام کیا، او هم بازداشت شده. دیروز جلسه استماع توجیه به بازداشت او بود جلوی قاضی، اتهام او هم مشابه است، پرونده یکیست. تا اینجا من این رو باید حتما تاکید بکنم که این دو هنوز متهمند، جدای این که خب ما میگیم که همیشه ادله محکم باید باشه تا در کشور مانند سوئد بازداشت بشه، اصلا بازداشت نگهش دارن، ولی در هر صورت سوئد مقام های امنیتیش حاضر نشدن بگویند که جزئیات پرونده چیز،
یعنی الان مشخص نیستش که این برادران اصلا بازداشتشون و اون چیزی که عنوان شده تحت عنوان اینکه به هر حال اینا دسترسی داشتن به یک سری اطلاعات محرمانه چگونه بوده و چه اطلاعاتی بوده، و ضمناً اصلا این ارتباطی پیدا میکنه با جمهوری اسلامی ایران، چون به هر حال ما شاهد چنین بازداشتهایی در گذشته بودیم در ارتباط با افرادی که مرتبط بودن به نوعی با جمهوری اسلامی ایران.
سوال بسیار خوبی است. ببینید تا این لحظه این پرونده تحت سیکرسی یا قوانین محرمانه بسیار شدید هست، هیچ چیزی ازش اجازه نمیدن که بیرون درز بکنه، حتی نگفتن که در ارتباط با کدام کشور یا به نفع کدام کشور این اتهام جاسوسی زده شده. پرونده بزرگی خواهد بود اگر آشکار بشه و به نتیجه برسه، به خاطر اینکه خب یک پای یک شهروند سوئدی ایرانی تبار در کار هست، و خب میدونیم حتی اگر جاسوسی به نفع کشور دیگر غیر از ایران هم باشد، این ممکنه بحث های بسیار زیادی رو در جامعه دامن بزنه، از بحث های انتگراسیون یا بسیابی گرفته تا بحث های سیاسی، حتی ممکنه گروه های راست ضد مهاجر رو پاشن رو بکشه وسط. این عواقب اجتماعی قضیه است، ولی از نظر حقوقی تا کنون چیزی که ما میدونیم اینه که سوئد بسیار سعی کرده که پرونده رو محرمانه نگه داره. موارد دیگه بوده در اسکاندیناوی، در همین سوئد بوده، دو فرد دیگر بودند که در واقع خودشون شهروند افغانستان جا زده بودند، با موج پناهجویان سال 2015 آمده بودند ولی ایرانی الاصل بودند، اونها هم متهم هستند به اقدام تروریستی، اکنون تحت بازداشت قرار دارن. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، پیشتر یک شهروند ایرانی نروژی در سال 2018 باز در سوئد در فرودگاه یوتوبری دستگیر شد، او به دانمارک تحویل داده شد و به اتهام در واقع اقدام یا برنامه ریزی برای عملیات تروریستی به 7 سال زندان محکوم شد. این سلسله در واقع عواقب و تعقیبات رو آدم که نگاه میکنه، پیشینه رو که میبینه، به نوعی این تحلیل رو در بسیاری میتونه ایجاد بکنه، این که این هم بخشی از همون سلسله و زنجیره است. اما این رو باید حتما من تاکید بکنم که این پرونده با تمام پرونده های دیگری که تا کنون در اسکاندیناوی بررسی شدند از نظر میزان اهمیت فرق داره.
چطور این رو این فرقش رو میشه در چند جمله بگید؟ ضمن این که همین مقدار هم که منتشر شده، با توجه به این که گفتین سوئد تلاش کرده که این رو محرمانه نگه داره، چه چیزی رو میخواد نشون بده؟ یعنی چه بازتابی داره؟ و از طرفی هم با توجه به اتفاقاتی که پیش از این افتاده در ارتباط با افرادی که به نوعی به هر حال برمیگشته اصلیتشون یا اصالتشون به ایران، آیا این واکنشی رو داشته در خود در بین مقام‌های سیاسی سوئد؟
به اهمیت قضیه به این صورت است که ما برای اولین بار یک مقام ارشد امنیتی رو که خب شهروند کشور اسکاندیناوی هست، میبینیم که محاکمه میشه به اتهام جاسوسی برای کشور دیگری و سوء استفاده از اطلاعات محرمانه ای که داشته.
بله.
و خب کم پیش میاد خارجی تبارها در کشورهای اسکاندیناوی به این مقام ها دست پیدا بکنن. از این نظر اهمیت داره و فرق میکنه با شهروندان عادی که بله. تا کنون به این خاطر محاکمه شدن. اگر وقت من
خیلی کوتاه فقط در یک جمله بگید چون فرصتمون کمه.
بله بله سعی میکنم این رو من فکر میکنم بهتر اینطوری جنبنده بکنیم که باید منتظر نتیجه دادگاه بشیم، به خاطر اینکه نتیجه هر چی که باشد فکر میکنم که باعث بحث های بسیار زیادی در جامعه سوئدی و جامعه مهاجران سوئد احتمالا ایجاد خواهد کرد.
خیلی ممنون. کامبیز غفوری با ما بود، نگاهی داشتیم به یک موضوع امنیتی. اما بپرسیم به کرونا در اروپا که خیلی بحث برانگیز، با امیر پوریا.
شرایط همه‌گیری بیماری کووید 19 در آستانه سومین زمستان شیوع ویروس کرونا اروپا را در وضعیتی دشوار قرار داده است. در ایالت باواریا، بزرگترین ایالت آلمان، بازارهای کریسمس و همچنین کلوب‌های شبانه از چهارشنبه این هفته تا نیمه ماه آینده تعطیل خواهند بود و همچنین برای رفت و آمدهای خانوادگی نیز محدودیت‌های اعمال می‌شود. 4 روز پیش بعد از آنکه اتریش جمعیت واکسینه نشده را به ماندن در خانه‌ها واداشت، در وین پایتخت این کشور جمع پرشماری با اعتراض به محدودیت‌های تازه تجمع کردند. آنچه می‌شنوید صدای یک شهروند اتریشی در گزارش انگلیسی زبان شبکه دویچه وله است که در یک گردهمایی اعتراضی روز 24 آبان علیه تصمیم‌های منجر به محدودیت‌های اخیر در اتریش ثبت شده است.
امروز اومدم اینجا تا برای احقاق حقم مبارزه کنم. این محدودیت‌ها کاملاً تحمیلی‌اند. جسم من، جسم ما، چیزی که حق داریم خودمون براش تصمیم بگیریم. اتفاقی که اینجا داره میفته کاملا تبعیض‌آمیزه.
همچنین شب و روز 28 آبان و پس از اعلام محدودیت‌ها علیه کرونا توسط دولت هلند در هفته گذشته، پلیس این کشور ناگزیر شد با استفاده از لوله‌های پرفشار آب و تیر هوایی با اعتراضات خشونت‌بار به محدودیت‌ها مقابله کند. در ویدئویی که گوشه ای از صدای آن را شنیدید، معترضان داربست‌ها و پایه‌های یک ایستگاه خیابانی تست کووید در شهر روتردام را در هم می‌شکنند. این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در جمهوری چک که در آستانه تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه جدید است، دولت کنونی محدودیت‌ها را در قالب اجباری شدن بررسی تست منفی یا مدارک واکسیناسیون کامل برای ورود به رستوران‌ها و مراکز عمومی از دوشنبه به اجرا درمی‌آورد. اما بیشتر منابع خبری در انتهای طرح این قوانین تاکید کردند که امکان دارد دولت بعدی در اجرای این ممانعت‌ها تجدید نظر کند. ماهان غفاری، محقق اپیدمیولوژی در دانشگاه آکسفورد، درباره وضعیت کشورهای اروپایی دارای نرخ واکسیناسیون پایین به رادیو فردا چنین میگوید:
همین چندی پیش در واقع موج جدید اروپا از کشورهای رومانی و بلغارستان شروع شد که تنها 30-40% جامعهشون رو بیشتر نتونسته بودن واکسینه کنن به خاطر عدم تمایل جامعه به واکسیناسیون، و الان به ترتیب می‌بینیم کشورهایی که الان دارن اسلوونی هم جزوش هست و کشورهای دیگه کرواسی هم همینطور پیش از شرق اروپا، اونهایی که کمتر پوشش واکسیناسیون داشتن با چالش بیشتری روبرو هستن. ما می‌دونیم خب هنوز ویروس به چرخش در میاد و خوبی می‌تونه تلفات رو مخصوصا در افرادی که کامل واکسینه نشدن بالا ببره و اون چیزی هست که داریم مشاهده می‌کنیم.
اما در ایران وضعیت همچنان مبهم است، هرچند آماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود کاهش نسبی جانباختگان را نشان می‌دهد. بررسی این وضعیت از زبان محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
در ایران مثل قبلا همه چیز در یک فضای گنگی وجود داشته، الان هم این شرایط در ایران به همین صورت هست. متاسفانه اصلا به شرایط قبل از موجهای چهارم پنجم هم نرسیدیم، ولی باز هم این ثابت موندن تعداد مبتلایان جدید به نظر میرسه که یک آرامشی قبل از طوفان باشه. هرچند خب شهرهای قرمز متاسفانه هنوز هم بین 22 تا 36 تا در حال تغییر هست و شرایط بسیار شکننده است، اما باید صبر بکنیم ببینیم طی روزهای آینده و هفته های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این موج جدید که در کشورهای اروپایی موج چهارم هست و در ایران موج ششم خواهد بود به ایران خواهد رسید.
تا روز 29 آبان آمار افرادی که هر دو دوز واکسن را در ایران دریافت کردند 52% جمعیت کشور اعلام شده است.
بله، شنیدید از امیر پوریا. این گزارش رو در بخش‌های بعدی خبری هم میتونید بشنوید تا در جریان نگرانی‌های کرونایی که از ایران گرفته تا اروپا همچنان ادامه داره و موج جدیدی که البته در ایران میگن موج، ولی باید بگیم که در اصل اینها خیز هست، چرا که همچنان چرخه ویروس قطع نشده و اینها خیزها یا افت و خیزهایی که این ویروس به چشم خودش میبینه. برای ما شما هم میتونید مشاهدات خودتون رو بگید از وضعیت کرونا و همچنین نظرتون درباره دیگر مطالب رو. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.